الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در این بود که آیا خلاف مروت نکردن شرط در عدالت هست یا نه. تعدادی از روایات رو در این زمینه خوندیم. اون روز آقای سقفیان یه اشکالی کرد که فتوت با مروت اینا متفاوته یا یکیه. در روایات ما به کدوم اشاره داره؟ من یه مقدار دیگه روایاتی گشتم، چند تا روایات خوب پیدا کردم، این روایات هم ببینیم تا بعد برسیم به کلمات فقها. تو این زمینه اقوال فقها ها متفاوته، یعنی ما تو قرن عرض کنم بزرگ شما پنجم که چیز صریحی نداریم غیر از همین روایات. از قرن پنجم به بعد هم علما همه یه قول ندارن و دو تا قول شده، بعضی ها بلکه سه تا قول شده. بعضی ها گفتن که اصلا مروت شرط نیست، بعضی ها گفتن شرط در عدالت نیست، بلکه شرط فقط اصلا شرط نیست، بعضی گفتن اصلا شرط نیست، بعضی گفتن شرط هست ولی اینجور نیست که در ضمن عدالت شرط باشه، خودش یه شرط مثلا. بعضی گفتن در ضمن عدالت یه شرط هست. سه تا قول در اینجا هستش و باید واقعا ادله رو ما ببینیم. به خاطر همین یه مقداری مستوفاتر به روایت من مراجعه کردم، چند تا روایت دیگه پیدا کردم امروز مراجعه ببینید. شما دو تا روایت در فقه الرضا بود، یکیش که نروی تعاهد الرجل ذریعته من المروءه و سمن الدابه من المروءه. یکی از این چراغا رو کم کنید تو نور این و الاحسان الى الخادم خوب شد من المروءه، که حالا سه تا مصداق مروت رو ذکر کرده. یکی این که انسان سرکشی کنه به زمینش یا مالش، یکی این که به حیوانی اگه نگهداری میکنه، چارپایی نگهداری میکنه، اینو به فضا و قوتش برسه، چاقش کنه، و دیگری هم اینه که اگه خادمی داره بهش نیکی کنه، بینی حالا حضیتش نه. خب این هم حالا یه حدیثه که با سه تا مصداق اینجا ذکر کرده. در روایت دیگری داره و نروی ان رجلا قال للصادق ابن رسول الله فی مال مروءه فقال الله یرا که حیث و نها که ولا که از خود که من حیث و امره که. یکی مروت چیه؟ ایشون فرمودن مروت اینه که اگر جایی نهیت کرد اونجا سرکلت پیدا نشه، اونجا نبینته، و اگر هم جایی امرت کرده یه وقت نبینه که تو نیستی، قائب نباشی از در جایی که تو رو امر کرد. باز اینجا حالا این که خود روشنه، یه تعبیره در حقیقت غیر از تعبیر شماره ده. شماره ده یه مقدار معانی عرفی تری رو، مصادیق عرفی تری رو مثال زده. ما شماره 11 نه، یه مقدار معنای شرعی به مروعت داده. مروعت اینه که تو عوامر و نواهی الهی رو تبعیت کنی. خب طبیعتا در یه جامعه دینی معنا داره، در جامعه غیر دینی معنا نداره. بله؟
اجتماعی
میگه خداوند متعال، خداوند متعال تو را در جایی که نهی کرده نبینه. حالا اگه یکی آره دیگه، یه جوری هم همین معنای رعایت حدود الهی گناه نکردن. یه مقدار حالا به اصطلاح معنای شرعی، اشراب معنای شرعی تو مروته و معنای کلمه رو خیلی نمیرسیم. گاهی اوقات داریم که یه وقتی از حضرات مثلا معنای کلمه رو پرسیدن، حضرات به احکامش جواب دادن یا به اخصش جواب دادن یا به اهمش جواب دادن. اینجا حالا یه مقداری این روایت، حالا این دو تا روایت که اصلا سند نداره، روایت بعدین در کافی هست. حسین ابن محمد عن معلل ابن محمد عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن عن الحسن ابن حسین ابن علوی قال قال ابو الحسن من مروعت الرجل ان یکون دواب وهو سمانا قال و سمعتو یقول ثلاثه من المروعه فراحت الدابه و حسن و وجه المملوک و الفرش و سری. فرض کنم حضور شما این دو نفر اخیر در سند مجهولن، یعنی حسن ابن حسین علوی و احمد ابن محمد معلوم نیست کی باشن. از اینجا سند روایت هم خیلی قابل اتکا نیست. معنی روایت اینه که میگه که مروت مرد اینه که چهار پایانش چاق باشن، برسه بهشون، به گشنگی بهشون ندرسه. و فرمودن که شنیدم که گفتن که سه چیز از مروت است. یکی این که آسودگی خاطر چارپا کنایه از رسیدگی بهش، فراحت یعنی نشاط و بی‌دغدغگی، حسن و وجه مملوک یعنی چهره زرد نباشه، مثل گشنگی نداده باشی به بندر که حس راه رفتن رو نداشته باشه، و دیگری هم الفرش و سریع. الفرش یعنی چه چیزی که خونه پن میکنن روش میشینن میگن فرش. سریع هم معانی متعدد داره، اینجا به معنی خوبه، الجید و من کل میشه، یعنی فرش خوبی داشته باشی، کنایه از مهمان نوازی. یه فرش خوب باشه یعنی مثلا یه میشینه یه آقا صندلیش میخداره، یعنی میتونه میشینه و بلند شد، ولی یکی میدونه فرش سریعه یعنی میشینه دیگه بلند شدنش مشورده. خب اینا از ویژگی های خود ائمه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده. اینقدر میشستن که حضرت خسته میشد، آیه اومد گفتش که آقا نشینید، پیامبر اذیت میشه، شما میشینید منتظر میشینید تا یه حدیثی بگه. در رابطه با مملوک هم خب ائمه هست که فکر کنم امام صادق علیه السلام بودن که یه دفعه یک مأموریتی به یکی از بندگانشون دادن، بعد دیدن نیومد، هرچی پیگیری کردن دیدن نیومد، بعد رفتن نیمه گوشی گرفته خوابی بره، بعد نشستن بالا سرش باد زدن دیگه، خب باد زدن تا خوابش تمام شد و بیداش. گفت یالا از دقل ما یه چی بدنیگه انجام بره، بعد ببینید بخوابم. اینا یه بزرگواری ائمه است که بالاخره اینجور برخورد. در حالا این خیلی من میشد به ترتیب هم میره با تو چین دیگه، حالا همجور که من پیدا کردم نوشتم این سه تا حدیث. حدیث بعدی باز در کافی هست، سهل ابن زیاد عن داوود ابن مهران علی ابن اسماعیل میسمی عن رجله عن جویر ریت ابن مسهر، مسهر یا مسهر، مسهر نه از کنون قال اشترت تو خلف امیر المومنین علیه السلام فقال یاد رو بیریه انهو لم یهلکا اولاه الهمغا الا به خفق نعال خلفه هم ما جواب که قلتو جه تو اسألو که انسلاسن ان شرف و ان المروعت و ان العهد. میگه که من تونتون رفتم تا رسیدم به حضرت، پشت حضرت را میرفتم، اشتدتو یعنی در راه رفتن شتاب کرد. بعد این حضرت خیلی خوششونه و کسی پشتشون را بره، گفتن که این احمق ها، حالا اشاره به کی هست، حالا این احمق ها هلاک نشدن مگر به خاطر اینکه صدای کفش پشترشون می اومد، یعنی یه عده پشترشون را می رفتن، مثلا یکی جلو میره یه عده پشت سرش را می رن. آره بعضی اینجوری هم یه خوششون میاد یه عده پشترشون را می رن. حالا ایشون میگن که این موجب هلاکت چیش چیه، چی کار داری ما جوابی کرد چیشو چی باید شده پشتر ما را بریم. فرمودن که یه آقا فرمود که گفت که جه تو اسألو که انسلاس، سه تا سوال دارم، یکی راجب شرف، یکی راجب مروعت، یکم راجب احمق. فرمودن که خب شرف، فمن شرف و سلطان شرفه، هر کی که آقا به شرف بده بزرگ، سلطان اون موقع حالا معنی عامش بوده، یعنی هر کسی که سلطنت بر امری داره. و اما المروعه، شاید مثلا حضرت اگر امیرالمومنین علیه السلام خود حضرت باشه، من حالا نرسیدم ببینم این جوهریه از اصحاب امیرالمومنین بوده یا کسی دیگه، ولی اگر ظهور امیرالمومنین در حضرت امیره اگر این باشه، این واسطه ها کمه تا حضرت امیر، ولی حالا چون 5 تا 6 تا واسطه بیشتر نیست از سهل ابن زیاد، معمولا با این تعداد واسطه میرسه به امام باقر علیه السلام یا، ولی حالا من نرسیدم جویریه رو نگاه کنم. عرض کنم حضور شما که میگه که بله چی عرض میکردم، سلطان گفتم اگه حضرت امیر باشه احتمالا سلطان منظور خودشون بودن، میگن که حالا یه جوری مثلا تعدب کردن اسم خودشون. بزرگی اینه که امیرالمومنین به کسی بزرگی بده، سلطان به کسی بزرگی بده، میشه بزرگواری بزرگی. مروت هم اصلاح معیشت، عقلم فمن تقلا عقله، هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه عقله. اصلاح معیشت هم قبلا داشتیم، اینم حالا یه حدیث، باز این سندش اشکال داره، یه حدیث دیگه سندش اشکال داره، ولی در دو کتاب دیگه حالا خواهیم گفت که این سندش محله ابی رحمه الله مرحوم صدوق در نهایت بابی رو باز کرد، باب معنی الفتوت و المروعه، میگه پدر من نفت کرده از علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن خالد، یعنی پدر احمد برقی، عن ابی قتاده که حالا راجبش صحبت کرد میخواییم کرد، رفعه حدیث مرفوع است الی ابی عبدالله علیه السلام قال تذاکرنا امر الفتوت عنده فقال اتظنون ان الفتوت بالفسق والفجور. حالا یک کلمه فتوت داریم یک کلمه مروعه، این دو تا معنا دارن، حالا یه معنا ندارن. فتوت رو معنا کنیم به جوانمردی، مروعت رو معنا کنیم به مردانگی. آره این حالا با هم ببینید فرق داره یا نه، حالا این امر دیگری، جوانمردی و مردانگی. عرض کنم حضور شما که میگه بحث فتوت بود، من نگاه کردم توی، یعنی این دیگه سوال بود که واقعا فتوت و مروت اینا در روایات، نگاه کردم دیدم که در منابع اهل سنت به خصوص از قرن ششم هفتم بسیار این دوتا کلمه و به خصوص کلمه مروت به کار رفته. بزرگان از اهل سنت خیلی در کتاباشون راجبش صحبت کردن، اقسامشو گفتن، مبادیشو گفتن، موانعشو گفتن، خیلی بابیه خودش. و اونجا بعضی از کلماتی هم که حالا ما داشتیم مشترک بود بین اهل سنت و شیعه، حالا بعضا شیعه متأخر هم بودن، یعنی معلوم بود که بعضی از شیعیان متأخر از متقدمین اهل سنت این معنا رو گرفتن، که این حالا تو ذهنتون داخل پرانتز باشه تا من بعدا یه چیزی رو عرض بکنم. چون این خیلی، این که فتوت و مروعت و خصوص هی ازش سوال شده، یه سوال ایجاد میکنه که مثلا اگه مثلا این مسئله بوده و یکی حالا اینقدر سوال شده، ظاهرا مثلا یه مسلکی بوده، مثلا عرض کنم حضور شما که یه عده چی میگید شما این عارف های خیر واقعی رو، عرض کنم حضور شما که اینا که عرض کنم دراویش بودن، آره صوفی، صوفیگری مثلا یه مسلک بوده در عهد ائمه، حالا اینجور به ذهن میاد که مروت و اینا یه مسلکی بوده، یه کارهایی میکردن، یه افعالی رو مرتکب میشدن. حضرت هم بعد در مقابل میگه که آقا این فتوت فکر نکنید، یعنی فسق و فجور کردن فتوت جوانمردی به این که شما وایسی سر کوچه عربده بکشید، به این چیزا نمیگن فتوت. انما المروعه والفتوت تعام موضوع، میگه اگه میخوای بدین مروعه و فتوت چیه، یعنی در حقیقت این الفسق و الفجور یه جوری نفی اون مسلک فتوتی است که در عهد ائمه مورد پرسش بود. متو اینکه این مروعه و فتوت کنار هم اومده، تو این روایت آدم فکر میکنه این دوتا یه معنا داره. متو حالا من روایت بعدی رو بهتون میخونم، این که همون فرمایشیه که حالا شاید آقای ثقفیان جلسه بهش اشاره کردن که روایات ما مروعه منظور فتوت، این شاید همینم بخواد بگه، ولی بعدا من حس میکنم که این متن غلطه. حالا به نظر من حالا غلط بودنشو عرض میکنم که رو چه حسابی عرض میکنم، غلطه یعنی غلطه مثلا نقلی ها، نه که غلطه یعنی خدا نکنه محتواش غلطه، یعنی نقل غلطه. آره نقل غلطه. میگه المروعه والفتو و طعام موضوع، این که غذات رو سفرت پهن باشه و نائل مبذول، چیزی تو جیبت داری دستیابی پیدا کردی به چیزی، اینو بذل بخشش کنی، برون معروف به دیگران نیکی کنی همه بفهمن، ازن مکفوف آزار اذیت ممنوع باشه، یعنی کسی به کسی نرسه. و اما تلکه، حالا اشاره میکنه به اون فتوتی در عصر خودشون بوده که یه عده جوانمرد بودن، مثلا عیار بودن، چی بودن، حالا یه اسمای مختلفی داشتن، لات بودن مثلا، چی مثل این عرض کنم حضورشون پهلوان های سر کوچه ها وای میسادن تو دوران عصر قاجار اینا. این میگه و اما تلکت و شتارتون و فسقون، شتاره یعنی معروفیت به مکروهیله، اینا که مروت و فتوت نمیشه. ثم قال مل مروعه، کی قال؟ راوی. خب اگه مروت گفت دیگه از چرا میگه مل مروعه؟ این قرینه ای برای که مروت اون بالا اضافه است، یعنی این در نقل اضافه شده، حالا دلایل دیگه اش هم عرض میکنم، این یه دلیل فعلا برای این احتمال. بنابراین قلنا لا نعلم قال المروعه والله ان یزع الرجل خوانه فی فناء داره، که این عبارت قبلا هم داشتیم. مروت اینه که سفرت در حیات خونت پهن باشه. خب اینجا سند حدیث گفته مرفوعه دیگه. ببینید خوب دقت کنید به این که بعدن بر ابی قتاده رفعه الی بود، یعنی مثلا مثل این که این ابو قتاده با یه واسطه ای از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. ولی حالا ما این حدیث رو هم در کتاب‌های مرحوم شیخ هم در کتاب‌های مرحوم در دو جا پیدا کردیم، یکی در امالی شیخ طوسی و دیگری هم در امالی خود صدوق، یعنی خود صدوق هم در امالی این حدیث رو داره. حالا ببینید اینجا در روایت امالی طوسی در صفحه 301 شیخ میفرماند که خبرنا شیخ ابو عبدالله الحسین ابن عبیدالله قضائری عن ابی محمد هارون ابن موسی الاکبری قال حدثنا محمد ابن حمام قال حدثنا علی ابن الحسین الحمدانی قال حدثنا ابو عبدالله محمد ابن خالد برقی عن ابی قتاده قتاده یا قتاده القمی که همین ابو قتاده ای که داشتیم قال کننا عند ابی عبدالله. خب محمد ابن حمام ابن سهیل و علی ابن حسین همدانی و علی ابن محمد ابو قتاده، اسم ابو قتاده علی ابن محمد، اینا همه ثقه‌اند. محمد ابن خالد که پدر برقی معروف هست هم نجاشی تضعیفش کرده ولی شیخ توثیقش کرده و بزرگان هم میگن اعتماد به توثیق شیخ، به خاطر اینکه دو دلیل آوردن اینجا برد علامه هم همین حرف رو پذیرفته که من عرض میکنم که اعتماد به توثیق شیخ نه به تضعیف نجاشی، چون ممکنه که تضعیف نجاشی ناظر به مرویا انه این محمد بن خالد باشه که هم خودش هم پسرش معروف بودن به این که یروی ان الضعفا و لذا گفتن ابن قضایی گفت حدیث او یعرفیون کرد و عرض کردن بارها که وقتی راجع به یکی میگن حدیث او یعرفیون کرد معلوم شه خودش اشکال نداره، اون کسی که داره ازش نقل میکنه اشکال داره. خود نجاشی بعد از اینکه گفته که ضعیف فی الحدیث گفته او ادیب بوده و معرفت خوبی به حدیث داشته، خودش گفته ضعیف فی الحدیث ولیکن آدم ادیبی بوده و معرفت خوبی به حدیث داشته، یعنی خود نجاشی هم یه جوری تأیید این مطلب میکنه که وقتی میگه ضعیف فی الحدیث علتش نقل از ضعفاه نه اینکه خودش ضعفی داشته. بنابراین روی این جهاتی که ما عرض کردیم و همطور علامه مؤید تأیید همین هست، همین نکته هست، به نظر ما میرسه که محمد بن خالد برقی یعنی پدر برقی مرد هیچ اشکالی نداره و هر جا در سند باشه پذیرفتنیه. خب حسین بن عبیدالله و محمد هارون تلکبری که از بزرگان شیعه هستن، بنابراین سند حدیث مشکلی نداره. اما محتوا رو نگاه کنید، میگه که کننا عند ابی عبد وقت اینجا خوب توجه کنه، قبلا بود ان ابی قتاده رفعه عن ابی، ولی اینجا رفعه هم نداره، یعنی حالا اگه بخوام بگیم هر دو نقل درسته باید بگیم که بالاخره یه دفعه ابو قتاده یه نفر نقل کرده با واسطه نقل کرده، یه دفعه خودش شنیده، خیلی بعیده. ولی اتقان این محتوایی که اینجا هست و عدم اتقان محتوایی که اونجا هست نشون میده که این نقل دقیق تره. بخونیم عبارت رو. از تذاکر و اندهول فتوه، میگه بحث سر جوان مردی بود و قال مل فتوه، راوی میگه چیه فتوه، حضرت فرمودن فقال و مل فتوه لعلکم تظنون انها بالفسوق و فجور، فکر میکنید که حالا یکی عیار شد و جوان مرد شده اینا اینه که فسق و فجور بکنه، کلا انما الفتوه طعام موضوع و نائل مبذول و بشر مقبول و رفاف معروف و اذن مکفوف و اما تلک فشطاره و فسوق. اینجا دو تا ویژگی این عبارت داره که اتقان این عبارت رو بیشتر میکنه، یکی این که خلط بین مروت و فتوه نکرده، یعنی دقیقا اول فتوه رو بحث کرده بعدم میه پایین قرمز نوشتم بعد ثم قال و اول مروعه فقال لا نعلم قال فقال المروعه كذا، یعنی کاملا بین فتوت و مروت تفکیک شده در سوال و در جواب، به خلاف اونجا که مخلوط شده بود بعدم تکرار شده بود. حالا مخلوطیتش یه وجهی داشت که هر دوش یه چیز باشه، ولی بعد دوباره تکرار بکنیم بگی آقا مروت چیه این دیگه خیلی. ضمن اینکه اینجا یه قرینه دیگه هم هستش که یه عبارت اینجا اضافه شده که ما اون بشرون مقبول هست در اونجا نبود، اونجا بود برون معروف، یعنی این بره این بش شده بود بر و چسبیده بود به معروف، یعنی مقبول و عفاف از اون روایت حذف شده بود. که اینجا باز ازم به نظر بش یعنی گشاده روی، بشر مقبول یعنی یک گشاده روی که همه بپذیرن خوششون بیاد، و عفاف معروف یعنی خودداری بکنی که همه تعریف بکنن و ازن مجبور. و اما تلکه فشتارت و نفذوخ عبارت نشون میده که این یه حدیثه، هم به خاطر اینکه ابی قتاده داره نقلش میکنه، هم به خاطر نوع نگاشت عبارت. بعدش هم میگه ثم قال و مل مروعه فقال نالا نعلم قال فقال المروعتو و الله انیز الرجل خوانه به حسب غناه. مروعت اینه که انسان سفرشو به اندازه داراییش باز کنه. حالا اینجا فرق کرد، اون گفت سفرتو بنداز تو حیات همه بیان، این گفت نه سفره میخوای بندازی خود به تکلف ننداز خودتو، هر چی داری همونو بذار جلو همه بخورن دیگه، به اندازه که داری دارایی. حتی قنانشون میده که متوسط هم یه خود بالاتر از اون چی که داری، یعنی اون هر چی دارایی داری خودت بذار تو سفرت همه استفاده. تکلیف
قنانیست
بله؟
نوهام
چرا این یا این عبارت بوده یا اون عبارت بوده، یکی از این دوتا بوده. بله یکی از این دوتا بوده. حالا به حسب قناه یا اونجا داشتیم که عرض کنم حضور شما که فی فناء داره، این فناء داره اینجا داره حسب قناه یه خورده با هم فرق میکنه. فناء و قناه میشه تصدیق باشه، ولی به حسب این ور و دین اون ور دار اونور، این دیگه یکی یک کلمه اینجا اضافه داره یک کلمه اونجا اضافه داره، اینا با هم خیلی نمیخونه. حالا اینا نشون میده گاهی اوقات روات عرصه اینو ببین، حالا نقلم نقل ابی قتاده هستش، یعنی نقلم یه نفره، اینم نکته ایست. حالا بعد همون روایت ادامهش همون روایت ایست که گفت مروت دو جوره، یکی در سفر یکی در حضره، در سفر چیه در حضر چیه، این اینه همون عبارت رو که قبلا رو براتون خوندیم اینجا هستش که دیگه تکرانه. خب من یه دلت پیش کنم زیرش رفته. بنابراین سند حدیث معتبره، مشکلی نداره و محتواش هم خیلی خوبه و تفکیک شده بین فتوت و مروت، و اینا هم همه مصداق فتوت و مروته، حالا جوان مردی و مردانگی اینا هم حالا اشکالی هم نداره که دوتی کلمه معنای متداخل داشته باشه. یه وقت نگید که حالا اینا اون بالایی ها مروت حساب میشه، ممکنه هر چیزی که جوان مردی هست مردانگی هم حساب بشه، اشکال نداره، یا بعضی چیزایی که مردانگی هست جوان مردی هم حساب بشه، نه اشکال نداره. حالا اونجا میگم عرض میکنم بچه سوال این بوده که این فتوت و مروت یک داشمشتی هایی بودن، سر کوچه ها بودن، کجا بودن، موجب سوال شده یه طریقتی داشتن یه مسلکی داشتن، حضرت جواب داد. خب اینا رو به کتابام توجه کنید که عملی شیخ طوسی و شیخ صدوق هست. خود شیخ صدوق هم در معانی الاخبار نه، در اعمالی خودش باز این حدیث رو شبیه همین چیزی که هرون شیخ آورده آورده، دیگه حدثنا محمد بن موسی المتوکل قال حدثنا علی بن الحسین سعدآبادی عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن ابی قتاده، که این ابی قتاده همون ادامه انتهای همون سند دو تا روایت. قال حدثنا عبدالله بن یحیی عن ابان الاحمر عن الصادق. خب اینجا ببینید صدوق گفت ابو قتاده چیکار کرد، رفعه عن الصادق در معانی الاخبار گفت رفعه، اینجا اون رفعه رو کشف کرده گفته عبدالله بن یحیی عن ابان احمد، معلوم میشه که واسطه اون حدیث مرفوع اینجا اینه، چون که محتوا هم که همونه، کنارش هم که ابو قتاده و پدر برقی هم که همونه، نشون میده که این همون حدیثه. چرا مرحوم صدوق یه جا میگه رفعه یه جا ذکر میکنه؟ بالاخره مرحوم صدوق هم کثیر السفر بوده، هم کثیر التألیف بوده، یه حدیث ممکنه از چند جا دستش رسیده، از چند تا کتاب دستش رسیده، خب اون موقعی که اونجا مینوشته حواسش نبوده که اینجا اینجوری نوشته، یا میتونه از این اونجا استفاده، اینجوری نبوده که یه کامپیوتر داشته باشه بزنه حالا مشابهت یابی کنه بعد حدیثا بیاد بعد بگه خیلی خب پس حالا که اونجا گفته رفعه و اینجا نگفته رفعه و پس ما میتونیم رفعه و همونه. پس این عیبی نیست که یه جا صدوق گفته رفعه و یه جا نگفته رفعه و، این اشکالی نیست، چون بالاخره ایشون کثیر التألیف هم بوده و معمولا کسانی که کثیر التألیف هستن تفاوت در نقل های واحد برشون اتفاق میفته. علتش هم حالا علت واقعی هم میتونه داشته باشه، اونم که کتابای متعددی، یعنی همین روایت ابی قتاده ممکنه از طرق مختلف به دست حد ارسانه بوده شما که
میتونم
هست این از الان داره از محمد بن مسلم متوکل نقل میکنه، اون فکر کنم از پدرشون نقل کرد، اون از پدرشون نقل کردن، اینو از محمد بن مسلم متوکل. سند این حدیث هم گرچه یه خود دست انداز داره ولی به نظر ما صحیحه، اون تا این صحتشو ببینید از اون صحتایی که یه خود دقت لازم داره. محمد بن مسلم متوکل استاد بسیار بزرگ صدوق بوده، بالغ بر هزار و اندی روایت ازش داره مرحوم صدوق. خب علی ابن حسین سعدآبادی یکی از دست اندازهای ماست که حالا راجعش صحبت میکنیم. احمد ابن محمد خالد برقی که برقی معروف ابی هم که تکلیفش معلوم کردیم، ابو قتاده هم که خودش توصیف داره، عبدالله ابن یحیی، خب ابان احمر همون ابان ابن عثمان مثلا اصحاب اجماع، بنابراین عبدالله ابن یحیی رو هم ثقه است، این هم مشکل نداره، این عبدالله ابن یحیی هم توثیق شده، فقط میمونه علی ابن حسین سعدآبادی، این آقا توثیق صریحی نداره، منتها ما یه وقتی بر توثیقش آوردیم و گفتیم علت تحقیق ثقه است. چرا؟ خب این آقا استاد شیخ صدوق بوده، هزار اندی گفتن روایت معروف صدوق ازش داره. این آقا محمد بن مسلم متوکل به کی تکیه کرده؟ در روایات خودش به سه نفر تکیه کرده، یعنی سه نفر هستن که بیشترین حدیث رو محمد بن مسلم متوکل از طریق این سه نفر برای صدوق نقل کرده، از این سه نفر نقل کرده. یکیش همیری معروف بزرگ شیعه، یکیش سعد بن عبدالله بزرگ شیعه، این دوتا، سومیش آقا علی بن الحسین سعده بود که بالغ بر 277 روایت محمد بن مسلم بن متوکل نقل کرده برای صدوق از این آقا، یعنی این تکیه‌گاه. پس اگر گفتیم محمد بن مسلم متوکل از آدمای بزرگی بوده که هزار و اندی حدیث صدوق ازش نقل کرده، این آدم بزرگ به سه نفر تکیه کرد که دو تاشون همیری و سعد بن عبدالله، سومیش این آقا، نشون میده که این آقا بالاخره کم وزن نداره. این یه قرینه. قرینه دیگه اینی که در رجال طوسی آمد که این آقا معلم زراری بوده، این آقای سعدآبادی معلم زراری بوده. حالا زراری کی بوده؟ علی ابن سلیمان زراری از متصلین به حضرت حجت بوده عجل الله تعالی فرجه شریف، و توقیعاتی هم به دست ایشون وارد شده و نجاشی گفته انسانی ثقه ورع و فقیه بوده و در بین شیعیان دارای منزلت خاص بوده. حالا یک کسی که با حضرت حجت رابطه داشته در نگاه نجاشی ورع و ثقه و فقیه بوده، دارای منزلت بین شیعیان هم بوده، این استادش کیه؟ این آقا با این توصیفا استادش کیه؟ همین آقای علی بن حسین سعدآبادی، استادش این آقا. پس یکی از طریق شاگرد این آقا که شاگرد کیه؟
محمد
بن مسلم متوکل. یکم از طریق استادش، استادش کیه؟ یعنی چه آدمی؟ این داره آدم جمع میکنه به نظر من اطمینان.
شاگردش کنم. ها؟ هر دو شاگرده. محمد بن مسلم متوکل هم شاگرد.
آره ببخشید. علی ابن بله درست گفتم. علی ابن ایشون استادش بوده. یعنی علی ابن حسین سعدآبادی استاد بوده. بله. درست گفتم. حالا این آقای علی ابن سلیمان زراری با این عظمتش اگر رفته پیش این آقا شاگردی کرده، این شاگردی چیز تر هم هست، اولویت بیشتری داره، این آقا با این جلالتش، با این ارتباطش با حضرت حجت، با این مقامش در منزله شیعه، با این ورعتش، با این توثیقش، با این فقاهتش رفته پیش علی ابن حسین سعدآبادی درس خونده، این معلوم میشه که این آقای علی ابن حسین سعدآبادی کم کسی نبوده و توثیق که هیچی به نظر ما یکی از بزرگان شیعیان محسوب شده شما. بنابراین سند حدیث از نظر ما بلا اشکاله، ولی میگم این نوع توثیق مکتب اصفهانه، مکتب نجف چنین روشی رو برای توثیقات نمیپذیره. نه تضیف نشده هیچ جا. نه نه بله توصیق توصیق نشده. مذکورم هست تضیف نشده. میگم دیال بعضی ها قائلن به این که باید رجالیون بگن ثقتون، مثلا به این کلمه ثقتون حساسن، میگن این قابل وثوقه. میگه همه حرفا که شما زدن شاید یه آدم سنی بوده بالاخره شیعه رفتن بهش درس، شاید یه آدم بالاخره حالا درس خوندن الزاما، یعنی آقای خویی میگن که کسی بشه کسی درس خونده باشه الزاما معلوم نیست این اون آدم خیلی معتبر یا قابل اتکایی باشه. ولی ما پیش خیلی ها ادبیات یاد گرفتیم، پیش خیلی ها منطق یاد گرفتیم، پیش خیلی ها فلسفه یاد گرفتیم. خیلی هم کافر مثل ما از بعضی از بزرگان فلسفه یاد گرفتیم که مرحومن، اگه مرحوم باشن و ممکنه مسلمان هم نبودن. بعد این که آدم کسیش کسی درس خونده باشه یا از کتاب کسی استفاده کرده باشه، نجفیون قائلا به این که این دلالت بر توصیف نمی‌کنه. اما به نظر ما اینا ادله کافی هست برای اینکه این که حالا شما نگاه کنید، من عرض کردم بارها شما این روایت رو بذارید کنار نقل اون یکی نقل شیخ صدوق، اون یکی نقل شیخ طوسی، آدم اینا رو که کنار هم دیگه، اونجا که دیگه علی بن حسین سعدآبادی نبود، این روایت این همون روایته، اون روایت که سندش هم صحیح بود علی بن حسین سعدآبادی نبود. حالا شما تمام روایت علی بن حسین سعدآبادی رو ببینید امثال این چقدر داره، یعنی شما یه نقلی رو که یه سند صحیح داره میبینید همون نقل رو علی ابن حسین سعدآبادی در یه نقل دیگه داره. این خودش خیلی نمیشه که علی ابن حسین سعدآبادی آدم به اندازه یه تراکم اطمینان ایجاد میکنه برای آدم. دقت کردید اینا همه قرینه هست. به نظر ما این مکتبی که صرفاً به ثقه بودن تأکید کنه و مشایخ شیخ بودن در روایت و یا در فقاهت و اینا رو دلیل ندونه و اینا خیلی سخت بگیره نسبت به اینا، به نظر ما نه مثلا شواهد تاریخی و نه هم شواهد متنی کمک به این مکتب نمی کنه. ولی ما نزد ما مکتب اصفهان مکتبی قدیمی‌تر و غنی‌تر از مکتب نجف هست در توصیفات. خب عرض کنم هر کسی هم که با مکتب نجف شروع کرده یه خورده که از متأخرین، یه خورده که به اصطلاح رفته تو دل رجال اینا، یواش یواش میل پیدا کرده به مکتب اصفهان. و اینا حالا به دلیل قرائنی است که اونس با حدیث در عالم ایجاد میکنه که حالا اینا بالاخره الان یه نمونهش اینجا دارید میبینید. حالا ببینید این آقا گفتش که قال ان الناس تذاکروا عنده الفتوه، میگه که مردم نشسته بودن پیش امام صادق حرف از فتوت زدن، فقال اتظنون ان الفتوه بالفسق والفجور، کلا ان الفتوه والمروءه. باز اینجا ترکیب ببینید دو تا رو ببینید، تعام الموضوع و نائل المبذول و استناء المعروف و از المکفوف، فاما تلک فشتاره و فسق، ثم قال مرمروءه فقلنا لا نعلم، قال المروءه والله عیز الرجل ثوانه بالثناء داره، المروءه مروءتان مروءتان فی الحذر و مروءتان فی السفر. این همونه، فقط این تیکه آخرش که مروءت فی السفر این اون دیجا نیورده بود اینجا تکرار کردن. من به نظرم متن مرحوم شیخ طوسی اتقن از این متن هست و دقیق تر هست و در علای حال به هر حال اینا از در لسان یکی هست، فرقی خیلی نمی کنن. فتوت و مروءت و اینها همه با هم تداخل معنا دارن، اگه یکی نباشن حداقل تداخل معنا دارن. خب اینم حدیث آخری که براتون بخونم، حدیثی است که در تحف العقول آمده. همونطور که میدونید تحف العقول ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول استاد شیخ مفید بوده، خود حرانی هم متوفا قرن چهارم، یعنی قبل از شیخ طوسی بوده، کتاب او قبل از شیخ طوسی نوشته شده. از امام حسن یه حدیث خیلی جالبی رو نقل شده که تیکش رو ایشون آورده، حالا اصلش هم من از کتاب قطب راوندی براتون میخونم. قیل فمل مروع قال حفظ الدین و عزاز النفس و لین الکنف و تعهد الصنیعه و اداء الحقوق و تحبب الناس، قیل فمل کرم قال الابتداء بالعطیه قبل المسئله و اطعام و طعام فی المحل. مش من نمی‌بینم. اومدید. قیل فمن دنیا قال ان نظر فی الیسیر و من الحقیر قیل فمن لوم. حالا این خیلی مفصله دیگه، حالا این لوم چیه، دنیه چیه، کرم چیه، نه سوال کار یکی هم پرسته مروعت چیه که فرمودن حفظ دین و اینکه اعزاز و نفس. اعزاز و نفس یعنی که انسان نفس خودش رو عزیز بداره، ذلیل نکنه نفس خودش، خودشو به خاری نیفکنه. لین الکنف یعنی که کسی بغلت بشینه. حالا این خیلی طول میکشه آدم این چیزا رو یاد بگیره، آدم در اوایل جوانیش مقدار خشن الکنف هست، میشینی بغل اون همه به هم در دیوار اشغال میگیره، صداش بلند میشه، یا خودی که پیرتر میشه آرومتر میشه. حالا اگر کسی از جوانی بتونه آروم باشه، یعنی کسی بغلش میشینه حس خشونت نداشته باشه، میشه لین الکنف. تعهد صنیعه یعنی انسان به کسب و کار سر بزنه، اداء الحقوق، تحقق من. خب اینا هم حالا مصادیقیه. حالا من اصل حدیث رو چون از امام حسن علیه السلام نقل شده اینجا براتون آوردم. چیکش کنیم که ما اولش این روایت خب حدیث سند نداره ولی مضمونی بسیار گزیده گویانه و متعالی داره، صدور اون از محتوایش پیداست. این حدیث میتونه منشأ برخی اقوال فقها در تعریف مروت باشه که گفتن اعزاز نفس یعنی چی کاری نکنی که ذلیل نشه نفست، یعنی این خلاف شأن و اینا رو بعضی از تو دل همین اعزاز نفس در آوردن، یه گفتن خلاف شأن نکن. چون ما هر چی گشتیم این تعریف مروت و این که چی کاری که خلاف شأن باشه رو تو احادیث پیدا نکردیم واقعش، و به نظر من هم این وارد شده، داخل شده بر فقهشیه. ولی حالا اینجا یک کلمه اینجا هست، اعزاز نفس، شاید مثلا ازش بشه استفاده کنی. حالا به مناسبت من گشتم ببینم این جای دیگه هم هست، از کتاب قطب راوندی حدیث خیلی جذابی پیدا کردم، اینو حالا به تذکر هم خدمتتون عرض میکنم. خیلی حدیث عجیبی از قطب راوندی، کتابی داره به نام الخرائج و الجرائع که بعضی از به اصطلاح بعضی از معجزات ائمه اطهار و پیامبر اونجا در کتاب جمع‌آوری کردن. ایشون در یه روایت میگه که امرؤاس اومد پیش معاویه گفتش که امام حسن یه آدم خجولیه، با حیاییه، با حیاییه، و اگه بریم بالا منبر مردم من چی با چشم قره بهش نگاه کنن خجالت میکشه و میاد پایین از منبر. بعد تو یه کاری کنیم بره بالا منبر که براش بد بشه، بعد مردم اینجوری با چشم، چون مردم شما خیلی آدمای چیزی بودن، خیلی دریده بودن، اینجوری بهش نگاه کنن، اینم نگاه کنه ببینه بابا اینا چی ان، مثلا بیاد پایین یه خورده مثلا آبروریزی بشه. یه قال لمعاویه ان الحسن بن علی رجل حی و انه اذا صعد المنبر و رمقوه الناس و ابصارهم خجلا، چشم قره یا چشم با چشم تیز بهش نگاه کنن ایشون خجالت میکشه. من قطعا لو از انت لهو، ای کاش که میشد تو بهش اجازه میدهد میره قول منبر. فقال لهو معاویه یا ابا محمد، بعد معاویه گفتش که اومد بالاخره که مجلسی گفت امام ابا محمد لقب امام حسن، لو سعید تل منبر و وعد سنا، ای کاش میرفتی بالا منبر و وعد میکردی. حضرت میره بالا منبر دیگه، حالا خیلی حدیث طولانی بود من نبونم، شروع میکنه از آبا و اجداد خودش گفتن من کی هستم، پدر من کیه و من جدم کیه و فاطمه زهرا کیه و بعد وسطاش معاویه یه سری آورده میشه میگه که آقا بس کن از این حرفا، به ما بگو که یه سوالی میکنه، سوال دنیایی ازشون میکنه. حضرت به یه خط اون سوال دنیایی رو جواب میدن، دوباره بر میگردن سر حرف خودشون که من عرض کنم جدم کی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، کیا رو مثلا اشاراتی میکنم به اینکه اجداد تو کیا هستن فلان. دوباره معاویه میره خیلی وضع خراب شد و اینا، و بعد مثل که حالا یا اشاراتی میشه نمیشه، یکی رو میندازن جلو، این میاد بعد بیرا میگه به امام حسن، بعد دهنی میکنه و امام حسن همونجا نفرینش میکنه میگه که تو از مردی بیفتی. همونجا میگن که مرد حس میکنه که زن شد، در همه جا باید هست مرده کنه زن شده. بعد امام حسن برمیگرد میگه که تو که چیز عرض کنم بسید شما که چارچوب های زنانه داری، اینجا تو مرده چیکار میکنه، برو بیرون. این مردم خجالت میشه جلسه میره بیرون، خیلی بد میشه. و بعد امام حسن مقدار مکس میکنه و بلند میشه که بره، ابن عرض کنم همده آسان اینه که بد شده اوضاع، الان معاویه گلیوانشو میگیره، بذار من خودم درستش کنم، حالا خراب شد. همده آسان شروع میکنه حرف زدن با امام حسن، میگه که من توصیه میکنم کتاب خراج جواب همه همون بخونیم، حالا با خودم همون توصیه کنم همه شو بخون، خیلی کتاب عجیبیه، خیلی کتاب عجیب. میگه که عرض کنم حضور شما قطب راوندی هم خیلی آدم جذابیه. میگه که امروز برمیگه به امام حسن که بفهم بشینید، حالا چه عجله، من چند تا سوال دارم از شما. بذار سوال میخواسته با سوال مثلا شروع خلوقش کنه. امروز میگه چیز حرفه‌ای بوده تو این که مسئله را چیز بکنه، چون امام حسن با اون حالت بلند میشد میرم مردم هم نگاه میکنم مسئله میشد، همین اتفاقی که افتاده. گفت بذار من قاطی پاتی کنم که مثلا خیلی برجسته نشه اون معجزه امام. و قال له ابن عاص اجلس فإني أسألك عن مسائل، قال سل اما بدا لک. حضرت هم میشینه میگه خب بپرسیم چی داره. حضرت امر میگه اخبرنی عن الکرم و النجله و المروءه، بس عوض میکنه کلا، میگه که خب حالا بگو ببینیم کرم و نجله و المروءه. میگه الکرم و فتبرع بالمروء و الاعتاق بالاصفاف، و اما النجله فالذب عن المحارم و الصبر في المباطن عند المكارم، و اما المروءه فحفظ الرجل دینه و احرازه نفسه من الدنس. باز اینجا احراز و نفسه من الدنس شاهد مثال ماست، و قیامه و اداء الحقوق و افشاء السلام. یه مروت اینه که مرد دینش رو حفظ کنه و نفسش رو از چرکی و کثیفی حفظ بکنه و حقوق رو ادا کنه و سلام رو بلند بگه. تبر رو هم اینجا میانه بخشش مجانی. و اینجا هم ملازم بفرمایید که این باز احراز و نفس سهو مندن است. اینجا حالا شاید مثلا ازش اون معنا فهمیده بشه که حالا ما معتقد فهمیده نمیشه. این دوتا عبارت رو ما پیدا کردیم که بتونه مستند فرمایش علامه باشه. علامه فهمودم که مروت یعنی این که شما کار خلاف شرع در رتبه خودت انجام بدی. این دیگه من چیزی، حالا حدیث خیلی زیاد بود، بازم میشد چیزی اضافه کنیم، به نظرم دیگه این بس باشه. ما منتقل میشیم به فرمایشات فقها، که حالا من دیگه هستم اینو بیارم تو اون فایله، توی فایله دیگه داشتم. شیخ طوسی نیزر بزرگش کنید که ببینید، چند تا از کلمات فقها ها رو بخونید. ما که مراجعه کردیم دیدیم که کلمات فقها ها از شیخ طوسی شروع میشه، یعنی قبل از اینشون کسی اصلا به این مفهوم کمتر اشاره کرده، ما پیدا نکردیم، یا حالا اگرم هست بعضی بزرگان دوباره ارجاع میدن، ولی چیز مشبر کن از مرحوم شیخ طوسی شروع میشه. میگه عدالت فی اللغه ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا، و اما فی الشریعه، عدالت در لغت اینه که متعادل الاحوال باشی، نه کج نشی. العدل ضد الجور، و جورو یعنی کجی، جار عن الطریق یعنی از طریق کج شد. اما فی الشریعه هو من کان عدلا فی دینهی، عدالت در شریعت اینه که عدل در دین باشه، در دینش عدالت داشته باشه، در مروتش عدالت داشته باشه، در احکامش عدالت داشته باشه. فالعدل فی الدین ان یکون مسلمن ولا یعرف منه شیء من اسباب الفسق، عدل در دیانت که مسلم باشه و گناه نکنه، که این همون یه جزء تعریفی بود که ما در معنای عدالت اشراف کردیم. و عدل در مروت اینه که مجتنب اموری باشه که عدالت رو ساقط میکنه، مثل خوردن در راه، تو راه رفتن در راه آدم غذا خورید، و مد الرجل بین الناس، انسان پاشو دراز کنه بین مردم، و لبس و ثیاب المصبغه، انسان لباسهای رنگی دلقکی بپوشه، دنبال کلمه دلقکی باشه، و ثیاب النساء، انسان لباس زنانه بپوشه، و ما اشبه از آن. اینا همه خلاف مروته، یعنی عدالت در مروت رو از بین میبره. و العدل فی الاحکام ان یکون بالغا عاقلا عندنا و عندهم ان یکون عندنا، یعنی میگه عدل در احکام اینه که بالغ و عاقل باشه در نزد ما، ولی در از اهل سنت اینه که ان یکون حرا فاما الصبی و المجنون فاحکامهم ناقصه فلیسوا بالعدول و بلا خلاف، العبد کذلک عندهم و عندنا رقتون لا یؤثر فی عدالته. حالا ببینید، ما الان شاهد مثالمون اینه که الان عدالت در فرمایش شیخ طوسی گفته عدالت در مروت هم داریم، ولی حالا بعضی از این استفاده کردن که شیخ داره راجع به عدالت بحث میکنه که مروت در عدالت شرطه، در حالی که اینطور نیست. چون ایشون داره میگه ما عدالت سه جور داریم، در سه جا داریم، یکی در دین داریم، یکی در مروت داریم، یکی در احکام داریم. در احکام اینه که عاقل باشه، عقل داشته باشه. راکه پس معلوم میشه که شروطی رو در باب عدالت الانشون مطرح نکرده. دیگه عدالت در احکام،
چون میگه عدالت شرعی باید در سه زمینه عادل باشه.
نه،
اگر میخوایم در مقابل عدالت لغوی عدالت شرعی رو دارد مطرح
میکنه،
میگه عدالت شرعی باید سه تا عدالت،
یعنی اگه کسی عاقل نباشه عادل نیست. ایشون داره اینو میگه. من میگم که عدالت در دین یعنی اون چیزی که الان شما اسمش گذاشتی عدالت در شریعت.
خودش میگه.
نه، اما میدونم، میگم
من داره عبارت ایشونو میگم.
آره میدونم، منتها خیلی واضحه که ایشون عقل رو شرط در عدالت نمیدونه. عقل خودش دلیل مستقله، نه اینکه عقل دلیل در بر عدالت. یعنی عدالت چند جزء معنایی داره، ما بحثمون معنای عدالت دیگه، بحثمون که در حکم عدالت نیست. ما آیا از فرمایش ایشون استفاده میکنید که عدالت سه جزء معنایی داره؟ یکی عدالت دینیه، یکی عدالت مروتیه، یکی هم عدالت عقلان، عقل بالغ باشه، عادل باشه، یعنی بالغ باشه، عادل باشه یعنی عاقل باشه. خیلی بعیده از سومی شروع کنید. این که ما بگیم عدالت یعنی بالغ باشه طرف و عاقل باشه، این جزء معنای عدالت خیلی بعیده. من به نظرم اینه نمیگه
عدالت در شریعت رو قسیم عدالت در لغت قرار داده و طبیعتاً بعدم عدالت در شریعت رو
نه میگه. ببین من میخوام بگم اینجا میگه عدل، عدل یعنی انسان حالش متعادل باشه. بعد میگه در شریعت اگه بیاد، یه وقت شریعت بحث دینی میکنی، یه وقت بحث اخلاقی میکنی، یه وقت بحث کلامی میکنی. اگر بری بحث دینی و فقهی بکنی، من از فرمایش ایشون اینجوری میفهمم، میگه آقا عدالت در لغت یعنی استوا، یعنی از مسیر خارج نشی. حالا اگر اومدی تو شریعت، شریعت یه وقت بحث فقهی میکنی، میگه عدالت عبارت میشه گناه نکن. اگه بحث اخلاقی میکنی، عدالت در اخلاق یعنی که شما کاری که تو رو از جامعه مردی میندازه انجام ندی. اگه بحث کلامی میکنی، عدالت یعنی میزون بودن، اینه که میزون بودن آدم در کلامی که بالغ و عاقل باشه. من اینه اینجوری تفسیر میکنم و اینه تفسیر خیلی زیبایی هم در برای این میبینم. من فکر میکنم این عبارت مأخوذ از اهل سنت منتها نرسیدم. حالا قرائنش هم بعدا میاییم، حالا میگیم تو جلسات آینده، امروز خیلی وقت تمام شد، ولی قرائنش هم میگم که چرا این عبارت مال خود شیخ نیست، از جای دیگه آمده. قرائنش هم انشالله از کتب اهل سنت میارم، البته اونا مال قرن هفتم ایناست، ولی این عبارت هم حالا تو قرن پنجم و ششم به نظر من پیدا میشه، این عبارت میشه پیداش بکنیم، چون این ستا رو من جاهایی که هم دیدم. به نظر من این در معنای عدالت نیست، یه نوع تفسیر کلی شریعت اسلامه با نگاه فقهی، با نگاه اخلاقی و با نگاه کلامی، بنابراین مربوط به بحث ما در فقه الزاما نمیشه. در این حال
عدالت در شریعت یعنی در اسلام،
در اسلام احسن، نه در شته. بله، عدالت در اسلام بله سه جا میشه، یکی در دین که دیانت یعنی همون عبادت، یعنی در امور عبادی و در امور مثل نماز و شهادت و اینا، یعنی در فقه، یکی در اخلاق، یکی هم در کلام یا عقاید. اینه من اینجور میفهمم از اصل فرمایش، که حالا به نظر من مال خود شیخ هم نیست، احتمالا منقول از جایی. این حالا انشالله جلسه آینده ادامه میدیم. ابن ادیس هم همینه داره. حالا کلمات فقها رو ببینید، جلسه آینده انشالله ادامه میدیم. بس، السلام علیکم و رحمت الله.